بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین صفحه 128 سطر دوم. بالوصول الى مقام الروح و لمعان انوار الولایات کاللحظ المعزن به تجلی و الوقت المقلب لحکم الحاله على حکم العلم. بعد از اینکه از بیان قسم احوال و مقامات موجود در اون قسم فارغ شدیم، میپردازیم به توضیح قسم ولایات و ذکر مقاماتی که در این قسم وجود دارند. اولا ولایات عبارتند از مقاماتی که سالک در اون مقامات تحت ولایت حق قرار میگیره. یعنی خداوند عهده‌دار افعال او میشه. ما در طول مدت عمرمون ممکنه در اعمالمون تحت ولایت چیزی قرار بگیریم. مثلا بعضی ها تحت ولایت شیطانن، یعنی کارهاشون رو شیطان برشون تنظیم میکنه، گویا اصلا شیطان داره انجام میده، کارها همه کارهای شیطانیه. یعنی اگر بخوام دقت کنیم به نظر میرسه که اصلا شیطان داره این کار رو میکنه، درسته این آدم داره این کار رو میکنه، ولی شیطان در واقع داره این کارو میکنه. بعضیا که زیاد دیده میشه تحت ولایت نفس حیوانیشون هستن، نفس حیوانی خودشون، یعنی نفس حیوانیشون داره فعالیت میکنه. همه کاراشونه که ملاحظه میکنید پیداست که این آدم دارای نفس اماره است، همش تابع شهوتشه، همش تابع غضبشه، هیچ وقت عقلشو که نفس انسانیست به کار نمیندازه، همیشه عقله، همیشه نفس حیوانیش فعاله. یعنی مثل این که اون دستور میده یا بالاتر از دستور، اصلا مثل که نفس حیوانی فعاله و این نفس انسانی هیچ کار است. بعضی هم تحت ولایت الله هم، یعنی کارشون کار خداییه. اگر خوب دقت کنید به نظرتون میرسه که او داره اون کار انجام نمیده، خدا داره کار انجام میده. سالک در قسم ولایات 10 مقام رو میگذرونه و در اون 10 مقام تحت ولایت خداست، یعنی کارهاش کار خداییه، کارهای او رو خدا به عهده دارد، دیگه نفس حیوانی و شیطان و اینها نیستن. حتی نفس انسانی هم و او دستور نمیده و او کار انسانی هم نمیکنه، کار خدایی میکنه. پس ولایات یعنی این، قسم ولایات یعنی قسمی که سالک در اون قسم تحت ولایت خدا قرار میگیره. تا حالا با خدا مانوس بود ولی تحت ولایت او نبود، اونطور نبود که کارش کار خدایی بشه و بگیم خدا کار انجام میده، ولی حالا به این مقام میرسه. این اولا. ثانیا این قسم ولایات اقسامی داره، اقسام نه مقاماتی داره که این مقاماتش رو به ترتیب میشوریم. قرار شد که من از رو بخونم، از خارج یه سره توضیح ندم، هر جا که لازم شد توضیح بدم. این بالوصول همونطور که من در جلسه قبل گفتم متعلق است به ذوقی که در آخر قسم احوال گفته شد. سلام علیکم. اینطور بود، در آخرین قسم احوال میرسید به ذوق، ذوق بالوصول الی مقام روح. به مقام ذوق میرسید. با رسیدن به مقام روح، که مقام روح عرض کردم عقل لطیف شده است، مقامی است که انسان سالک برخوردار، در اون مقام برخوردار میشه از عقل بسیار بالایی که میتواند ورای طور عقل را هم ملاحظه کند، چون خودش رفته ورای عقل، چون رفته فوق عقل، پس میتونه برای عقل رو ملاحظه کنه. یعنی اون جاهایی رو که برای عقل حجابه باز میتونه ملاحظه کنه. عقلهای معمولی به یه جاهایی برخورد میکنن که اونجا میشه حجاب، دیگه نمیتونن از اونجا جلوتر برن. ولی این انسانی که به مقام روح رسیده ورای اون قسمت از عقل میره و چیزهایی که عقل معمولی مشاهده نمیکنن مشاهده میکنه. اصطلاحا میگیم ورای طور عقل. پس انسان میرسد به مقام روح، اونجاست که درجه و مقام ذوق رو پیدا میکنه. و لمعان انوار الولایت، انوار ولایت بر او شروع میکنه به درخشیدن، چون دیگه داره تو قسم ولایت وارد میشه. چون تو قسم ولایت وارد میشه، انوار ولایت شروع میکنن بر او درخشیدن تا آخر. تا آخر یعنی حتی اگر وارد قسم بعدی و بعدتر شد، قسم بعدی قسم حقایقه، قسم آخر هم قسم نهایته، اونجا هم تحت ولایت هست. فکر نکنیم فقط در همون ده مقامی که تو قسم ولایت قرار داده شده این تحت ولایت خداست، بعدها هم تحت ولایت خداست. یعنی دیگه رفت تحت ولایت تمام شد تا آخر. این قسم ولایات شروع رفتن تحت ولایته و دیگه این که شروع شد تا آخر باقی میمونه و از تحت ولایت خدا بیرون نمیاد. خب اولین مقامی که در ولایات پیدا میکنه لحظه. این کل لحظه مثال برای انواره، انوار ولایت که بر اون میپاشند و لمعان میکنن چیا هستن؟ کل لحظ تا آخر. لحظ چیه؟ لحظ در لغت به معنای مختلف داره. یک معناش نظر به گوشه چشم است، نظر کردن به گوشه چشم. انسان در ابتدا به خداوند به گوشه چشم نظر میکنه، بعد یواش یواش چشم و مقابل خدا قرار میده، با تمام چشم نگاه میکنه. اصلا به طور کلی هر وقت نگاه کردن احتیاج به مقام داشته باشه، اینطور انسان از نگاه کردن کم شروع میکنه تا به نگاه کردن زیاد منتهی کنه. یه جاییست که نگاه کردن مقام لازم نداره، هر کسی میتونه ببینه. خب از اول با تمام چشم میبینه، اما اونجایی که باید ذره ذره نگاه کنه و ذره ذره ترقی کنه در نگاه کردن، اول با گوشه چشم نگاه میکنه بعد با چشم باز. الان میخواد خدا رو ببینه. لحظ در واقع، این در لغت بود، در لغت لحظ به معنای نگاه کردن به گوشه چشم بود. در اصطلاح لحظ به معنای نگاه کردن خلق است به ظاهر و نگاه کردن خدا در ضمن خلق است به باطن. یعنی شخص فرض کنید یه گلی رو میبینه، الان داره این گل رو نگاه میکنه، ما هم که رد میشیم میبینیم چشم دوخته به این گل، یعنی خلق رو داره میبینه. گل خلقه دیگه، داره خلق رو میبینه. ولی این در واقع گل رو نگاه نمیکنه، خالق گل رو داره نگاه میکنه. یعنی در همون حال که داره به ظاهر گل رو نگاه میکنه، فکرش رفته سراغ خدا که خالق گله و داره خدا رو نگاه میکنه. ولی کسی متوجه نیست که انه با گوشه چشم داره نگاه میکنه، لذا کسی نمیفهمه. با چشم ظاهری داره گل نگاه میکنه، با گوشه چشم داره خدا رو نگاه میکنه. کسی نگاه کنه میگه این داره گل نگاه میکنه، چون چشمش رو به گله. گوشه چشم متوجه نیست که به سمت خداست. لحظی همچین مقامیه که انسان خلق رو نگاه میکنه ولی در واقع داره خالق رو میبینه، به طوری که افراد متوجه نمیشن که داره خالق رو میبینه. خب آیا او خالق رو میبینه؟ این نکته که میخوام عرض کنم خیلی مهمه، خودشون هم داره اشاره میکنه. او خالق رو میبینه یعنی گاهی پیش میاد آدم واقعا چشمش به یکی از خلاق میفته بدون توجه به خدا فکر میکنه. گاهی این اتفاق میفته بدون اینکه اصلا بخواد اقدام کنه، قصد کنه، تصمیم بگیره، همت کنه، هیچ تلاشی نیست، یه دفعه میره رفت سراغ خدا. این در واقع این چنینه که چشمش که به اون گل میفته خدا برش تجلی میکنه، خدا تجلی میکنه، نه این سراغ خدا میره، خدا خودشو نشون میده. یعنی خدا تو فکر این جلوه میکنه و این خدای جلوه یافته رو میبینه، خدای جلوه کرده رو میبینه. نمیتونم بیاد کنار چون خدا در خودشو نشون میده. تا وقتی جلوه هست خدا رو میبینه، جلوه رفت نگاهش ده به خود گله، گوشه چشمم دیگه به خدا نگاه نمیکنه، اون جلوه میاد. پس لحظ مؤذن به تجلی است، یعنی اعلام میکنه که تجلی شده، این اشاره میکنه به این که تجلی واقع شده. لحظ دلیل بر تجلیه، لحظ دلیل بر همت نیست. این دو نیست که من همت کرده باشم، خیلی از اوقات همت میکنم که به یاد خدا باشم، تصرفاتی تو ذهن من انجام میشه، منو منصرف میکنه و اصلا به یاد خدا نمیفتم. اما یه وقت میبینی اصلا تو فکرشم نیستم، یه دفعه یاد خدا افتادم.
یعنی حق گوشه چشمی به عاشق
نه، حق به من جلوه میکنه، من گوشه چشمی به حق میکنم. همینه، باطنش همینه که خداوند جلوه از جلواتشو برای او میاره که او ببینه این جلوه رو. من تا این با گوشه چشم دیدن عرض کردم، چون الان ظاهرش اینه که داره به گل نگاه میکنه، با گوشه چشمش داره به خدا نگاه میکنه. البته اون گوشه چشم تمام وجودش گرفته، برخلاف این گل که با اینکه چشم باز داره به گل نگاه میکنه شاید اصلا گل نبینه اون چنان که باید ببینه. همون گوشه چشمش مهمه، با اینکه به گوشه چشمه ولی دیده شده بسیار مهمه که کاملا تمام وجودش رو غرق میکنه. حالا بعدن هم میاییم بحث میکنیم به اینکه وارد عالم غرق، وارد مقام غرق میشه، که وقتی وارد مقام غرق شده حتی خودش رو نمیبینه. این دیگه گوشه چشم نیست، این دیگه میشه گفت و تمام چشمه. البته منظور از چشمم چشم ظاهری نیست، چشم عقله، بلکه نه چشم عقله، چشم روحه، چون قرار شد که مقام روح برسه. در خط اول گفتیم به الوصول الا مقام روح، با چشم روح نگاه میکنه که بالاتر از چشم قلبه، اونم با گوشه چشم.
در لحظه
صورت میگیره، حالا یا به اون علته یا چون تازه کاره به گوشه چشم ملاحظه میکنه. نه، تو ولایات تازه وارد شده. بله، 60 مرتبه رو قبلا گذرونده، 60 مقام قبلا گذرونده، تازه کار نیست. ولی تو قسم ولایت تازه کاره، چون تازه کاره به گوشه چشم نگاه میکنه تا بعدن بره غرق بشه، اون وقت با تمام چشم نگاه میکنه. کله از این انوار ولایت یکیش مثل لحظه، نه تا دیگه هم داره. لحظی که مؤذن به تجلی است، یعنی اعلام میکنه تجلی صورت گرفته. حالا به کی اعلام میکنه؟ به خود همون بیننده، دیگران که خبردار نیستن. یا نه دیگرانم اگر متوجه بشن میفهمه که تجلی شده، این موزنه به تجلیست برای خود بیننده یا برای هر کسی که مطلع بشه. ول وقت این وقت بعد از اون لحظه مقام بعدیه، وقت معنی زمانه در لغت، ولی در اصطلاح وضع شده برای زمانی که برای سالک حالی پیدا میشه، یه حال معینی، یه حالتی بهش دست میده، اون حالت رو بهش میگه وقت، یا زمانی که اون حالت حاصل میشه میگه وقت. این کلمه وقت هم اینجا نمیگه، من یادم نیست کجا خوندم که میگه از اون عبارت پیغمبر گرفته، لیم الله وقتون لا یسعونی فیه ملک و مقرب ولا نبی مرسل. لیم الله وقتون یعنی حالون، یه حالتی به من دست میده که این حالت به ملک مقرب و به نبی مرسل هم دست نمیده. دیگه بعدی ها اون حال رو اسمش رو گوشن وقت، به تقلید از پیغمبر. پس وقت یعنی اون حالت، اون حالت بر اثر تجلی پیدا میشه. پس منظور از وقت همون تجلیه، یه تجلی خاصی میشه. بله دائمی نیست. حالا به خاطر این میگن وقت، یا از کلام پیغمبر گرفتن چنانچه از کلام پیغمبر هم شاید ناظر به همین باشه. یعنی در زمانی یه همچین حالتی اتفاق میفته، یه همچین تجلی اتفاق میفته.
مرتبه بالایی است
که عرض میکنه یه حالت خاصی است که به عارف دست میده. این حالت باعث میشه که عارف به دانسته هاش عمل نکنه. مثلا فرض کنید بهش یاد دادن که مثلا در پیش فلان شخص که میشینی با این حالت بنشین، این ادب رو رعایت کن، اینا جزء دانسته هاشه. من مثال از میکنم. این وقتی تو اون حال وارد میشه اصلا رعایت اون دانسته ها رو نمی کنه. گاهی طوری میشود که اهل مجلس میفهمن این یه جور دیگه شده، حتی شاید بهش نسبت جنون هم بدن. یعنی دیگه اون حکم حالش، یعنی اثری که اون حال دارد، اون حال و تجلی دارد، غلبه می کند بر حکم علم. علم بهش حکم می کنه این چنین کن و اثر علم اینه، ولی اون حال غلبه می کنه. اون دیگه به معلومات خودش هم اهمیت نمی ده. یعنی خودشو می سپره دست این حال و حال هر جا بردش. دیگه به اون چیزایی که آموخته عمل نمی کنه. حکم حال غلبه می کند بر حکم ایل. بی احترامی نمی کنه. ولی اونطوری که می خواسته بشینه نمی شه. اصلا توجه به این آدم نداره که فقط بهش بی احترامی کنه یا احترام کنه. نه بی احترامی هم نمی کنه. اصلا گویا او رو نمی بینه. کار خودش داره می کنه. ولی این کار خودش خلاف اون چیزی که بهش یاد دادن. حتی چه بسا اگه مثلا داره راه میره بیفته تو رودخونه جلو پاش هست، بیفته تو رودخونه. یعنی این به علمش هم عمل نمی کنه، حالیش نیست. علم هست، مغلوب شده، حکم علم مغلوب شده. نمیگیم علم نیست، علم خدا ازش نمیگیره. اینطور نیست که وقتی تجلی بیاد انسان جاهل بشه. مراتب پایین تر رو طی کنه. هیچ وقت اینطور نیست که انسان سقوط کنه. با آمدن این حال و تجلی که انسان سقوط نمی کنه، با آمد تجلی مقامش بالا میره. یعنی اون علمی که در مرتبه پایین تأثیر میکرد دیگه الان تأثیر نمیکنه، الان این در اختیار مرتبه بالاتر قرار گرفته، اون داره میکشتش این بر اون بر. مثل انسانی که زیر بغلش گرفتن داره میبرن، این حال داره میبره تش. بله؟ نه، اون حال که با تکیواجه منافات نداره. اون جاهایی که اون حال با علم نمیسازه، اون علم رو کنار میذاره، علم رو مغلوب میکنه. اینجا که با هم همکاری میکنن که دیگه غلبه در کار نیست. در باب نماز و این در باب عبادات که داره با اون تجلی همکاری میکنه، تجلی بر او غلبه نمیکنه، با هم همراهند. حضرت امیر در وقتی که نماز میخوندن مسلم این حال تجلی برشون بود. در این حال فقیر میاد رد میشه، میبینن بشته انگشتر میده. چرا؟ چون انگشتر دادن، زکات دادن با نماز خوندن و اون حالتی که در نماز پیش بیاد موافقت داره، مخالفت نداره، غلبه نیست، همراهیه. ولوقت تل، این عطف بر همون لحظه، کاف بر سرش در میاد، همه اینا رو باید مجبور بخونی. والوقت المقلب لحکم الحاله على حکم العلم، وقتی که غلبه میدهد حکم حال رو بر حکم علم، یعنی اثر حال غلبه میکند، اثر علم میپوشاند، به طوری که این آدم در اختیار حال قرار میگیره نه در اختیار علم. تالا در اختیار علم بود ولی از این وقت خودش در اختیار حال قرار میگیره. الموقف التلوین، الموقف التلوین، تلوین رو در صفحه 98 توضیح دادیم. تلوین یعنی نظر به خلق. یعنی نظر به پرده‌ای که روی حق کشیده شده. داشتیم ظهور الخلق از ساتر للحق، للحق الحاجب للشاهد ان شهوده. بله؟ بله؟ بله، همون که عرض کردم، به گل نگاه میکنه ولی خدا رو در این گل میبینه، مستقیم به خدا نگاه نمیکنه، به خلق نگاه میکنه. مثلا لحظ مناش همون بود. بله؟ تلوین در صفحه 98 خودشون گفت ظهور الخلق از ساتر للحق. پیش عارف خلق ظاهر می شود به این عنوان که ساتر حقه، نه خلق مستقل. پیش عارف اصلا خلق مستقل نمیاد، همیشه خلق به عنوانی که ساتر حقه میاد. یعنی خلق رو می بینه پشتش حقه، پشتش حق رو می آبه، اونتا مستقیم به حق توجه نداره، از طریق خلق به حق توجه میکنه. این تلوینه. بعد در مرتبه بعدی سقط تلوین، یه گوشه چشم هم نداره، با چشم باز خدا رو میبینه، پرده میره کنار، دیگه گل هم نمیبینه. اول به گل نگاه میکنه، گل رو میبینه، بعد خدا رو در ضمن گل میبینه، ولی دیگه الان گل رو نمیبینه. یعنی طوری میشه که اصلا از گل غافل میشه. الموقل تلوین یعنی وقتی که این سالک رو در تلوین میندازه، این وقت سالک رو در تلوین میندازه. یعنی هنوز سالک در این حالت هست، از وقتی لحظه شروع کرد همین بود دیگه، حالا تو همین حاله. منتها و کلما صف الوقت سقط تلوین، وقتی اون وقت صفا پیدا کند تلوین دیگه ساقط میشه و این دیگه اون پرده از جلوی چشمش کنار میره. همونطور که عرض کردم مثلا داره نگاه میکنه به گل، ولی گلی نمیبینه، فقط خدا میبینه. و حدث از سرور، سرور برش پیدا میشه، سرور به معنی خودشه. بله، صفا من شفافیت کرد. صف الوقت به من شفافیته. ببینید وقتی که ما داریم گل رو نگاه میکنیم و در ضمن گل داریم خدا رو میبینیم، اون دیدن اون صاف نیست، دیدن خدا صاف نیست، چون از طریق گله. ولی بعد که این پرده کنار میره دیگه ما گل رو نمیبینیم، فقط خدا رو میبینیم، اون حالت تجلی که برای ما رخ داده صاف میشه، شفاف میشه، یعنی پرده کنار میره، دیگه ما لازم نیست این گل رو ببینیم، اصلا نمیبینیم این گل رو. کلام امام صادق ظاهرن اینقدر سبحان ربی العظیم و به حمد رو تکرار کردم که تسبیح شونده رو دیدم. یعنی اول توجه هم به این لفظ بود مثلا، بعد توجه به معنا پیدا کردم، توجه به لفظم شاید من زیادی بگم، توجه به معنا داشتم، این توجه به معنای تقویت شد، یه دفعه خود اون کسی رو که تسبیح می‌کردم دیدم. یعنی دیگه نه لفظی بود نه معنایی بود، حتی معنا رو دیگه دقت نمی‌کردم، فقط خود او رو دیدم. این همین من همینه که ما اول یه چیزی رو می‌بینیم، بعد در اون چیز خدا رو می‌یابیم، به خاطر اینکه این آیت خداست خدا رو می‌یابیم. بعد کم کم اگر تقویت بشه اون حالت تجلی و حالت توجه ما، وضعی پیش میاد که دیگه اون شیء هم که داریم میبینیم نمیبینیمش، فقط خدا رو میبینیم، توجه به این شیء هم نداریم. اگه از ما سوال بشه و کسی بیاد این گل رو از جلوی ما برداره بره، ما اصلا حالیمون نمیشه، رفتیم تو عالم خودمون و خدا رو داریم ملاحظه میکنیم. و حدث از سرور، خب اتصال به خدا، ارتباط با خدا طبق فطرت انسانه، قهرن سرور تولید میکنه. یعنی انسان با اتصال به خدا مسرور میشه و روحش میخنده، نه صورتش نه جسمش. کدام روح؟ همون عقل تقویت شده، همونی که در خط اول گفتیم رسیده به مقام روح، و روح میخندد به خاطر آسایشی که از طریق اتصال پیدا کرده. چون میدونید که خنده مال خوشیه، انسان وقتی خوشش میاد میخنده. اون که گفتن در منطقم میگن تعجب میکنیم بعد میخندیم، مراد از تعجب اون شگفتی نیست، تعجب به معنی خوش آمدنه. این که میگه لیسه ی عجبونی هازا، یعنی از این خوشم نمیاد. تعجب به معنی شگفتی نیست، اون خوش آمدنه. این که میگه اگر تعجب کردی خنده میکنی، یعنی اگه خوشت آمد میخندی. خب حالا ما وقتی که روحمون وقتی خوشحال است از اتصال به خدا، قهرم میخنده. خنده که لازم نداره حتما دهان باز بشه، دندان پیدا بشه، این خنده صورته، خنده روح اینطور نیست. خنده روح همون سرور روحانی است که ما دست بده، سروری که قابل توصیف نیست، قابل وجدان هست ولی قابل توصیف نیست. و حدث از سرور، وقتی که تلوین ساقط میشه و دیگه ما خلق رو نمیبینیم، فقط خالق رو میبینیم، سرور حاصل میشود. از کجا سرور حاصل میشه؟ تا حالا نگران انقطاع بودیم، حس کردید که گاهی یه حالتی به آدم دست میده که آدم متوجه به خدا میشه، توجه خالص نیست، همراه با یه وحشته، وحشت از این که این توجه تموم بشه. توجه وقتی وارد میشه تمام وجود آدمو میگیره، ولی اونطور که باید لذت ببریم نمیبریم، چون وحشت داریم که این توجه تموم بشه. اتفاقا همینطور هم از زود تموم میشه. اما این انسان وقتی که اتصالش برقرار میشود دیگه خوف انقطاع نداره، نمیگه توجه هم تموم میشه، میدونه توجهش استمرار پیدا میکنه. اون خوف که برطرف میشه سرور جاش میاد. این سرور نه تنها سرور اتصال است، بلکه سرور زوال، اون سروری است که بر اثر زوال اون خوف میاد. اون خوف انقطاع از بین میره، انسان با رفتن اون خوف سرور پیدا میکنه. یعنی اون اتصال اثر خودشو میذاره، مثل اون اتصالایی که لحظه‌ای نیست. اتصالای لحظه‌ای از میکنم همراهش خوفه، وقت اثر اتصال کامل نیست، چون خوف همراهشه و این خوف مانع میشه. حتی در نوشته های ابن سینا در بحث معاد، وقتی میخواد معاد روحانی رو بیان کنه، یکی از اصولی که قبل از ذکر معاد میاره اینه که گاهی نفس مشغول میشود و بر اثر اشتغال امری را که مفید بوده و ملذ بوده درک نمی کنه و لذت نمی بره. میگه گاهی لذت نمی بره، کراهت پیدا می کنه، گاهی نه کراهت پیدا نمی کنه ولی لذت نمی بره. مثال میزنه به این که شیرینی رو در دهان گذاشته و باید لذت ببره، ولی خوفی برش عارض شده، اون خوف اجازه نمیده که این لذت حسیشو ببره، لذت حسی رو منع میکنه. وقتی اون خوف برطرف بشه تازه میفهمه داره شیرینی میخوره، تازه لذت شیرینی رو درک میکنه. خوف جلو لذت حسی رو میگیره، با اینکه لذت حسی تقریبا دم دسته، وقت لذت عقلی رو به طریق اولا میگیره، چون لذت عقلی فراره، مثل لذت حسی نیست. لذت عقلی یک لیاقت‌های خاصی میخواد که اون لیاقت‌های خاص اگر پیدا نشه این لذت حسی بر فرض خودشون نشون بده خیلی سریع دوباره غایب میشه. ولی وقتی لیاقت کامل بیاد این لذت حسی میاد و میمونه، وقت اون خوف میره، خوفی که میتوانه جلو لذت رو بگیره میره. این خوف عرض کردم لذت رو کم میکنه، ولی اگه بره لذت کامل میشه. وقتی لذت کامل شد خب بالاخره انسان لذت اتصال رو به دست میره و لذت اتصال هم کم نیست. حدث از سرور به ذهاب خوف انقطاع، یعنی وقتی خوف انقطاع رفت سرور جاش میاد. خیلی عبارت های سنگینیه، خوب درش دقت بکنید، داره ترسیم میکنه حالت یک سالک رو، ولی خب عبارتهای خوده سخته، عبارت عرفانیه، باید بریم تو باطنش. و زه کر روح به روح نسیم الاتصال، روح میخندد. روح عرض کردم همون مقامیست که این سالک بهش رسیده که فوق مقام عقله، ورای طور عقله. اون روح میخنده، به چه سبب میخنده؟ به روح نسیم الاتصال. اتصال حاصل شد اما در حد یه نسیم. این اتصال بعدها تبدیل به طوفان میشه و این سالک رو از خود بی خود میکنه، ولی الان در حد نسیمه، اثرگذار هست ولی از جا کننده نیست. بعدن این سالک رو از جا میکنه، اما الان فقط یه نسیمی که درش تأثیر میذاره. اتصال با یه نسیم میاد و این نسیم روح میاره. روح یعنی آسایش. روح معانی زیاد داره، اینجا مناسب ترین معناش آسایشه. حالا بگید آسایش از اون خوف یا آسایش از هر چیزی. انسان وقتی محبوبش پیدا میشه یه حالت آسایش حس میکنه. خب وقتی آدم اتصال به محبوب واقعی پیدا میکنه آسایش پشترش میاد، روح نسیم الاتصال، یعنی اضافه روح به نسیم اضافه لامیه است، روحی که برای نسیم الاتصاله، یعنی نسیم اتصال عامل این روحه، عامل این آسایشه، و این نسیم باعث خنده روحه. روح میخندد چون آسایشی از وزیدن نسیم اتصال پیدا کرده، و انسانی که آسایش پیدا کنه هم سرور پیدا میکنه هم در باطن میخنده. میخنده یعنی همون سرور. از کدام خنده لازم نیست خنده جسمانی باشه، همون سرور رو ما بهش میخنده، انبساط. بعد سم بسیر سم بسیر، یعنی بعد از سرور سر شروع میشه. من بعضی تشبیهات رو میکنم، این تشبیهات یه وقت رهزن نشه. کلمات صدرا رو خوندید، اسفا رو مطالعه کردید، خیلی راحت میفهمید، خیلی راحت. برخلاف شفای ابن سینا که خیلی با زحمت فهمیده میشه، کلمات صدرا خیلی راحت فهمیده میشه. بعد میشینی فکر میکنی که صدرا چی گفت، تازه متوجه میشیم که هیچی نفهمیدیم. یواش یواش فکر میکنیم تا باطن مطلب به دست بیاد. پس اونی که ظاهر شد لحظه اول بر ما ظاهر شد، همون دوباره مخفی میشه و ما باید بشینیم این مخفی رو آشکار کنیم. این یه مثال بود، من اصیرم اصیرم لحظه نشه. تجلی برای عبد اتفاق افتاد، تجلی برای عبد اتفاق افتاد و این عبد اون جلوه رو مشاهده کرد، جلوه رو مشاهده کرد و آگاه شد به ما فلا، آگاه شد به ما فلا، به آنچه در خدا هست آگاه شد، به کمالات الهی در حد خودش، در حد همون گوشه چشمی که نگاه میکرد، یا اگرم با تمام چشم نگاه میکرد در حد ظرفیت خودش، یا آگاهی پیدا کرد. حالا عمیق میشه، عمیق میشه و به خدا میگه متحیرم در تو که چی هستی و چی داری. یعنی تازه متوجه میشه که چی نفهمیده بود. اون مثالی که عرض کردم تو ذهنتون بیاد، تازه متوجه میشد که گویا خدا رو ندیده بود و این تجلی پیشش مخفی میشه، عبد از حال خودش مخفی میشه، یعنی اون جلوهی که پیشش بود و الان ظاهر بود دیگه نمیبینه. یعنی متحیر در باره خدا متحیر میشه. گاهی ملاحظه میکنید آدم اول فرض کنید همون گلی که مثال زدم، گل آدم میبینه خب یاد خدا میفته، هی تعجبش بالا میره بالا میره، یه دفعه آخر سر میپرسه از خدا میپرسه تو کی هستی؟ این از شدت اون تعجبه که از خدا میپرسه تو کی هستی. یعنی حالا متوجه میشه که اول فکر کرد خدا رو شناخت، ولی حالا میگه تو کی هستی؟ یعنی از شدت این که در مورد قدرت خدا که بی‌نهایت از تعجب میکنه، میفهمه که چیزی نفهمیده. اینجاست که در مقام سر میفته، یعنی از حال خودش هم بیخبر میشه و نمیتونه بیابه که در خدا چه چیزایی هست و چه کمالاتی هست. اون دعایی هم که نقل شده، رب به زدنی فیکت حیر، اونم اشاره به همین مطلب داره، یعنی تحیر منو بیشتر کن، نه یعنی من در مورد تو شک کنم، نه یعنی من از تجلی تو بی بهره باشم، بلکه تجلی کن بر من و این تجلی رو ادامه بده تا من به تحیر بیفتم، تا من به تحیر بیفتم. یعنی ادامه تجلی ما رو به تحیر میندازه، نه جهلمون، نه بیخبریمون، خبردار شدنمون ما رو به تحیر میندازه. هرچی بیشتر خبردار بشیم بیشتر تحیر میکنیم. ثم سر، سر چطوری حاصل میشه؟ به استصرار حال العبد عنه، ضمیر عنه به خود عبد برمیگرده، مخفی میشه حال عبد از خودش. حال چی بود؟ همون تجلی بود. حال که گفتیم تجلیه، حال عبد از خودش مخفی میشه، یعنی برای خودش پوشیده میشه دیگه. اون جلوه که تا حالا روشن بود روشن نیست. فلا یعلم ما هو فیه، آنچه را که در خداست، کمالاتی که در خداست دیگه نمیداند. للطفه و دقته، یعنی للطف اون ما فیه و دقت ما فیه، دیگه اونو نمیتونه ببینه، نمیتونه مشاهده کنه، وقت متحیر میشه که چیه خدا، چون چیزی نمیبینه. اونچه که میدید و او رو متصل به خدا میکرد حالا پیش خودش مخفی شده. مخفی شده نه یعنی از من رفته، همونطور که عرض میکنم یعنی ملاحظه کرده که هنوز نفهمیده، هنوز نرسیده به اونجا که باید میرسید، یه سرنخی گرفته، اون واقعیت نیافته، یه اشاره شده، مشیر رو ندیده. و هو المقام الذي قال پیغمبر فیه، یا قال معصوم فیه، رب زدنی فیکه تحیر، فیکه تحیر. ثم نفس، بعد به مقام نفس میرسه. مقام نفس چیست؟ وقتی که کلمات صدرا رو که براش مخفی شده بار بعدی کشفش میکنه. اول خوند و فهمید، فکرت فهمید، کشف کرد، بعد که رفت دقیق شد دید نفهمیده. بعد از این دقت مطلب براش روشن میشه و معلوم میشه صدرا چی گفته. وقت این حالت نفس بهش دست میده. نفس یعنی همون روح و آسایش، روح و آسایش. چون وقتی نمیفهمه و متحیر میشه خیلی آزار دهنده است، خیلی نفس رو خسته میکنه، ولی وقتی که مطلب حل میشه و اون چه که میخواد مشاهده بشه مشاهده میشه، انسان احساسی آرامش و آسایش میکنه. اون روح و آسایش رو میگیم نفس. حالا به تعبیر عرفی نفس راحتی میکشه، البته این من دارم به شوخی عرض میکنم، این نیست، نفس همون روحه. ثم نفس، بعد این انسان به مقام نفس میرسه. و هو روحون، نفس روح و آسایش و شادمانی است. حالا روح به معنی شادمانی هم میاد، به معنی مهربانی، به معنی یاری، به معنی راحت شدن، به همه معنی میاد. حالا من به معنی آسایش گرفتم، به معنی شادمانی هم بگیرید، یا مرکب از آسایش و شادمانی بگیرید چه بهتر. هو روحون که حادث می شود با انجلاء قمام استصرار. انجلاء یعنی برطرف شدن، قمام یعنی ابر سفید، استصرار همون مخفی شدن حال عبده. دیگه ابرا کنار میرند، اون استصرار تموم میشه، اون تحیری که براش پیش آمده تموم میشه، دیگه خدا رو بهتر از قبل میبینه. و انکشاف ظلمت استتار، ظلمتی که بر اثر استتار و پوشیدگی به وجود بیاد انکشاف میشه، یعنی برطرف میشه و نور فهم و نور دریافت حاصل میشه، اون تحیر کنار میره. ثم القربه، بعد حالت قربت پیش میاد. حالت قربت رو در اصطلاح اینطور میگن، این آدم در بین مردم چنان غریب هست، چنان در بین مردم غریبه که اگر در حضور مردم باشه شناخته نمیشه، اگر غایب از مردم باشه یادی ازش کرده نمیشه، اینقدر غریبه، یعنی بی‌نام و نشانه، خودش رو تو جامعه مطرح نمیکنه، سعی نمیکنه معروف بشه به بهانه این که اگه معروف بشم تأثیرم بیشتره. این بهانه رو ما داریم، میریم میزنیم این درون در تا معروف بشیم، تا اگه یه منبری رفتیم یه سخنرانی کردیم بیشتر در مردم تأثیر کنه، بگن این آدم بالاخره مهمه در تأثیر. این عارف خلاف اینه، اگه در بین مردم بشینه، در بین مردم بشینه اصلا شناخته نمیشه، کسی بهش احترام نمیکنه، محلش هم نمیذاره چون نمیشناسنش، از بین مردم بیرون بره اصلا یادی ازش نمیشه، کسی نمیگه فلانی کو، این بهش میگن غریب. بله، اون یه بله، ولی اون که شما میفرمایید یه معنای دیگر، اونم درسته، معنا اینه که من بین جمع هستم ولی توجه به جمع ندارم، من عکسشو دارم عرض میکنم، او بین جمع هست جمع به او توجه ندارد، من عکس اینو دارم عرض میکنم، اون فرمو شما درسته، ولی اون چی که من دارم میگم عکس اینه، نه من در جمعم توجه به جمع ندارم دلم جای دیگر است، این فرمایش شماست، عرضی که من میکنم اینه که من در بین جمعم جمع به من توجه نداره، این معنای قربته.
توجه به عرفانش ندارم،
بله
عارفه توجه ندارم، یه عارفه مثلا یه شخصی،
نه توجه به یه آدمی که اینجا نشسته دارن، توجه به مقامش ندارن، بله نمیدونن چه آدمی، فکر میکنن یه آدم بی خودیه، یه آدم معمولیه، اصلا غالبا به اینا احترام نمیذارن، سعی هم میکنن بالای مجلس ننشوننشون، پایین مجلس بنشونن. شاید بله، شاید
این همیشه
بله
قربت قربت شمشگیه،
قربت همیشگی تقریبا، حالا یه وقتی خود خدا معروفش میکنه، این کسانی که سعی بد اختفاء خودشون دارن خدا آشکارشون میکنه، حالا گاهی به خاطر اینکه ترغیبی باشه برای دیگران، گاهی هم برای اینکه امتحانی باشه برای خودش، که تا حالا مخفی زندگی میکردی هیچ آسیبی نمیدیدی، حالا بیا تو جمع ببینیم چه میکنی، حالا بعد بس میشه که خدا این رو بستش میده، میفرستش تو خلایق، نمیذاره همینطوری بمونه، میفرستش تو خلاق، حتی بعضی اوقات بهش دستور رسالت میده که برو پیش مردم تبلیغ کن، اینطوری میشه که پس اینطور نیست که تا آخر قریب بمونه، ولی در این سلوک تو این مقامی که میرسه قربت داره. ثم القربه، این معنی اصطلاحی قربت بود، اینجا قربت اینطور معنی میکند، حالش تبدیل می شود به طوری که شاهد رو مشهود می بیند، و طالب رو مطلوب می بیند، شاهد در اینجا یعنی خدا که شهادت می دهد، شاهد در اینجا یعنی بیننده، نگیریم به معنای شهادت دهنده، بله
شاهد خودشون
بوده، اشبت به خودشون بوده. یکی از افراد که با من ارتباط داشت میگفتش که ما خوب عرفان رو پیش تو نخونیم. خب البته من عرفان هم نمیگفتم، ولی گفت خوب عرفان رو پیش تو نخونیم، تو کلمات عرفا رو عوض میکنی، کلمات عرفا رو عوض میکنی که از اون ابهت و از اون استقراب بیفته. اگه میخوای به ما عرفان درس بدی، همونی که عرفا گفتن بگو، اونی که خودت میشمی نگو. حال میفهمید همونجی که عارف میگه من بگم؟ بله شاهد، حالا من هر دوشو بگم. شاهد یعنی کسی که شهادت میدهد. خب خدا شهادت میده به کارهای این انسان. این انسان خدا رو مشهود میبیند دیگه، اون شهادتش رو توجه نمی کند. خدا طالب این شخص میشود و این شخص خدا رو مطلوب می‌بیند. این معنی که فهمیده میشه در اینجا.
اون فیکون غریبان یه سازگار نیست این معنی. دلیل فیکون غریبان میشه.
فیکون غریبان فدارین. اون غریبی که من عرض کردم، غریبی که من عرض کردم اینجا دیگه معنا نمیشه. قربتی که من گفتم، قربت معنی اصطلاحیش بود که در توضیحاتی که بعدن برای قربت میارن خود ایشون همون معنی رو میگن، ولی قریب فتاره اینه. این قریب فتاره یعنی هم در دنیا هم در آخرت. خب حالا اونطوری که شما معنا میکنید معنا کنم. به حالت این عارف میافتد که شاهد را که خودش هست مشهود میبیند. یعنی خدا را در خودش میبیند. دیگه به خودش توجه نمی کنه. و لذا از خودش غریب میشه. نسبت به خودش بیگانه میشه. بازم دارم طوری بیان میکنم که استباد نشه. ولی عرفا بعضی هاشون یه جور دیگه معنا میکنه. یه جور دیگه این حرفا رو میگن. اونو من اشاره بکنم، من دارم توجیه میکنم، با توجیه حرف میزنم. میگه که هی خدا رو خواندم، دوباره خواندم، دوباره خواندم، تا بالاخره به من اجازه داد که وارد عرش بشم. و در عرش که وارد شدم هر چی گشتم خدا رو نیافتم، درد دل کردم، این همه تلاش کردم، این همه همتم رو به کار گرفتم، این همه التماس کردم، تو من آوردی اینجا، خواستم تو رو ببینم، کجایی که تو رو نمیبینم. ندایی آمد، خودتی، تا دنبال چی میگردی؟ یعنی اونی که میخوای ببینی خودتو ببین، دنبال چی میگردی؟ این یکی از عارفای بزرگ گفته، من اسم نمیخوام ببرم. خب توجه کنید، این معنای اینه که شاهد رو مشهود میبینه، خودش شاهده، خودش جای خدا میذاره، خودش رو مشهود میبینه. این شاهد خودش رو مشهود میبینه، این که تالا طالب خداوند بود خودش همون مطلوب میبینه. من اینطوری توضیح ندادم، با یه توجیهی توضیح دادم. گفتم از خودش غافل میشه و در خودش فقط خدا رو میبینه، همونطور که تو انگور خدا رو دید، در غیر خدا رو دید، حالا در خودش خدا رو میبینه. لازم نیست به غیر ملاحظه کنه، به خودش توجه میکنه. حالا غیر که همیشه در مرا و منظرش نیست که او رو متوجه خدا کنه، اما خودش که همیشه در اختیار خودش هست. پس اگر در خودش خدا رو ببیند، دائما داره خدا رو میبینه، چه خودش دائما همراه خودشه. پس شاهد رو مشهود میبینه و از خودش قریب میشود، از خودش بیگانه میشود، یعنی کنده خودش رو فراموش میکنه. فد دارین، هم در دنیا هم در آخرت. یعنی اینطور نیست که در دنیا خدا رو ببینه، در آخرت وجد خودش رو ببینه، اونجا هم خدا رو میبینه با ملاحظه خودش. پس هیچ وقت به خودش توجه نداره، به خدایی که خالقشه توجه داره. پس شاهد میشه مشهود، طالب میشه مطلوب. نه یعنی این بشود خدا، بلکه این که تا حالا خودش را شهود میکرد، حالا مشهود رو در خودش شهود میکنه و دیگه خودش رو شهود نمیکنه، از خودش میشه غریب. توجه کردین من حرف عرفا رو گفتم ولی یه ذره توضیح دادم، نمیگم توضیح کردم. اون حرفی که اول از اون عارف نقل کردم، اون حرف عرفا نمیگیرم، اون جز شطحیات میگیرم که از دهن عارف در رفته و بهش بگی این کار میکنی، میگه من نگفتم، در یه حالی بودم که نمیخواستم این رو بگم، همینطوری گفتم. اونو شطح میگیرم، اینه که الان توضیح کردم به عرفا نسبت میدم. بله بله، حالا اونی که من توضیح میکنم، برای اسمش بذاره وحدت شهود نداره، اینی که من توضیح میکنم میگم عرفا گفتن، توضیح هم نیست، میگم منظور اصلیشونه. اونی که اول نقل کردم منظور اصلشون نیست، اون جزء شطحیات. علی حال ممکنه کنایه گفته باشن، ولی مطلبشون همینه. این که رفتم رو عرش و من گفت خودتی، این ظاهرش خوب نیست، اصلا غلطه، شرکه. باطنش رو باید بگیم، یعنی خودت خلقی و من در تو جلوه کردم، منو در خودت ببین. این درسته، منو در خودت ببین، نه من خودتو هستم. اون حرف از اون حرف برمیاد که من خودتو هم، دنبال چی میگردی؟ اون شطحه، ولی واقعیت اینه که من رو در خودت ببین. خدا به ما میگه من رو در همه چی ببین، حتی در خودت. بنابراین اصلا به غیر توجه نکن، فقط به من توجه کن. بله،
خدا رو در خودت ظاهر میبینه،
خدا رو در خودت. کدام؟ همینی که من
طلبکار خدایی،
همینی که من عرض میکنم شطح نیست.
شما فرمایید شطحی، میگم شطح نیست.
نه، اونی
کلمات روزمره عرفا،
اونی که من عرض کردم تو عرش و فلان، اون شطح، خودشون هم گفتن شطح. من نمیگم شطح، خودشون هم گفتن شطح.
من تو شطح رو قبول دارم، شطح رو قبول دارم،
نه قبول نداره، شته و قبول نداره. میگه نه دهنمون در رفت، در یه حالتی بودیم که نفهمیدیم چی گفتیم. در حالت عادی نمیگه. خب پس عبارت الان معنا شد دیگه. و هو تبدل حالی، قربت تبدل حال عارف است به طوری که شاهد رو مشهود ببیند و طالب رو مطلوب ببیند و از خودش قریب شود فتاره، نسبت به خودش بیگانه بشه، دیگه توجه به خودش نکنه. کنه او خودی در کار نیست، این کنه او خودی در کار نیست، همه چی رو فهمونده، گویا فقط خداست و ما فقط خدا رو داریم میبینیم. این که هست یه آینه است، این من یه آینه است، آینه رو نمیبینیم، عکس افتاده تو آینه رو داریم میبینیم، اون مرئی که در آینه ظاهر شده اونو داریم میبینیم، آینه رو نمیبینیم. بله؟ بیرون از خودم همینه. بله غیرم همینطوره، غیر هم آینه است که ما نباید اون غیر رو ببینیم، باید عکسی که تو اون غیر افتاده و جلوهی که در اون غیر هست ببینیم. هم باید قریب بشیم از اون غیر، هم باید قریب بشیم از خودمون، بیگانه بشیم از هر دو، فقط آشنا بشیم با اون جلوهی که در اینها هست.
خب این که از اون شما فرمایید، این هم در مقام صفا همین اتفاق افتاد، با کل مصطفى الوقت صفا تر تلویم، وقتی تلویم میردید که خلق دیده نمیشه.
تلوین، وقتی تلوین سقوط کرد، من در غیر، غیر رو ندیدم، خدا رو دیدم، ولی هنوز خودم رو میدیدم، هنوز خودم رو میدیدم، میدونم خودش غیره، غیر خداست، ولی غیر خودش نیست، خود این شخص غیر خودش نیست. غیر خودش رو ندید، خدا رو در غیر دید، حالا باید خودش رو هم نبینه، خدا رو در خودش ببینه. یه مقام بالاتریه، مقام صفا همین بود، منتها در مقام صفا غیر ساقط شد و این شخص از غیر قریب شد و بیگانه شد. در مقام قربت از خودش بیگانه میشه، خودش ساقط میشه، از خودش بیگانه میشه. ثم یقر حاله، حالش استقرار پیدا میکنه. قبلا تبدل پیدا کرد، به این حالت افتاد، حالا تو این حالت دوم استقرار پیدا میکنه، قرار پیدا میکنه، دیگه تبدلی نیست. ثم یقر حاله به ان یتوسط المقام، یعنی به مقام ولایت. مقام یعنی مقام ولایت، متوسط در مقام ولایت می شود و از حد تفرق تجاوز میکنه. تفرق با تفرقه یکیه و مقابل جمعه. جمع یعنی خدا را دیدن، فرق یعنی خلق را دیدن. به طور خلاصه دارم عرض میکنم، جمع یعنی خدا را دیدن، فرق یعنی خلق را دیدن. البته فرقم که عارف مبتلا میشه نه مثل خلق دیدن ما باشه، ما خلقو به ما این که یه انسانه، یه مثلا حیوانه، یه درخته، یه گله، به اون عنوان نگاهش میکنی. عارف در مقام تفرقه خلقو به عنوانی که آیته نگاه میکنه. اینطور نیست که خلق پیش او به منزله یه موجود مستقل باشه، او خلق رو آیت میبینه. در چنین حالی میگن در مقام تفرقه است. بعد دیگه خلق رو نمیبینه، خدا رو میبینه، میگن در مقام جمعه. خب ثم یقر حاله، حال این عارف مستقر میشه به این که متوسط بشه مقام ولایت رو و تجاوز کنه، یعنی عبور کنه از حد تفرق. الان به جمع میرسه. الان بگم فیسم ما حالهو القرق، حالی که الان پیدا کرد که حتی دیگه شاهد ندید، فقط مشهود دید، حتی شاهد که خودش ندید، فقط مشهود دید، غیر رو که قبلا ندیده بود، اغیار رو قبلا نمیدید، حالا خودش هم ندید، چی اتفاقی میفته؟ غرق میشه در مشهودش، غرق میشه در مشهودش، در رؤیت مشهودش یک، و در محبت به مشهودش دو. یعنی دیگه حتی خودش را هم نمیخواد، مگر اینکه خودش را خلق خدا ببیند، از باب اینکه خلق خداست بخواد. به دیگران هم اگه علاقه داره به خاطر اینکه مخلوق خدا هستن، چون آیت خدا هستن، نه چون دیگرانند. پس همه محبتش را داره خرج خدا میکنه، اونتا چه خدایی که ظهور در خلق ندارد که ذات احدیست، چه خدایی که ظهور در خلق دارد، خدایی رو که احدیست و خدایی رو که ظاهر است. هر دو یکی ها، هم خدای احدی رو هم خدای ظاهر رو تمام محبت شده داده به اون. فیسم حالهو، یعنی وقتی حالش استقرار پیدا کرد، از تفرق گذشت و به جمع رسید و در واحد قرار گرفت، فیسم حالهو القرق، حالش قرق نامیده میشه. قرق رو خود شارح در باب قرق اینطور معنا میکنه: توسط مقام الولایه لاستیلاء المحبه، در وسط مقام ولایت قرار گرفتن به خاطر اینکه محبت بر او غلبه کرده. بعد متعلق غرق هم ذکر میکنه، غرق فی لجت بحر الخله، عبارت خودشه در همونجا، الغرق فی لجت بحر الخله، در گرداب دریای دوستی غرق میشه. یعنی تو دوستی نمیره، تو گرداب دوستی میره. گرداب یعنی اونی که دیگه میچرخونتش، هر بلایی سرش در بیاره، اون فقط اون دوستی رو میخواد، دنبال همون دوستی، اصلا بلاها حالیش نمیشه، فقط اون گرداب دوستی رو داره میبینه، چیزی دیگه حالیش نیست. چی فرمودین شما؟ بله، مثل حضرت ابراهیم. بله، ثم یقع فی الغیبه عن حالهی، بعد مرتبه بالاتری پیدا میکنه. شاهد رو مشهود میدید، ولی توجه داشت که شاهدی داره مشهود رو میبینه، یه ذره به خودش توجه داشت. به قول ابن سینا در نمط 9 میگه این زینت نفس خودش رو میدید، ولی خودش رو نمیدید، ولی زینت رو میدید، یعنی میدید یه زینتی حاصله، اونم نباید ببینه، از اونم باید خالی کنه خودش رو. لذا میفهمه سمعی قفل غیبه، و در غیبت میفته، فل غیبت عن حالهی، از حال خودش دیگه غایب میشه. چرا غایب میشه؟ به وجود با سببی است، به سبب اینکه مشهود برای او وجود گرفت، مشهودش یعنی خدا. به وجود مشهودهی، به وجود در اینجا یعنی به ظهور مشهودی، من غیر شعور لهو به حالهی، بدون اینکه این عارف به حال خودش شاعر بشه، بدون اینکه به حال خودش توجه کنه، از حال خودش غایب میشه، فقط یک چیز رو مشاهده میکنه و به یک چیز توجه داره، با اون خداست. ثم یتمکن، یتمکن یعنی در این مقام تمکن پیدا میکنه، چون میدونید این قانون در عرفان هست که انسان وقتی وارد مقامی میشه در اون مقام ابتداً تمکن و استقرار نداره. به قول ابن سینا میگه که در همون نمط نهم میگه حالتیست براش اتفاق میفته و زود هم تموم میشه. گاهی یه خورده توقف میکنه و اون سرعت تموم نمیشه، مدت کوتاهی میمونه. گاهی هم تمکن پیدا میکنه. تمکن پیدا میکنه یعنی مستقر میشه، به طوری که خود این عارف اگه بخواد این حالو از خودش دور کنه نمیتونه. مثل انسانهایی میمونه که به یه چیزی عادت کرده باشن، سالها بر اون عادتشون مداومت کرده باشن، چطور نمیتونن عادتشون رو ترک کنن؟ این شهود حق خالصاً براش مستقر میشه و کأنه عادت میشه و نمیتونه ترکش کنه. حتی اگه تلاش کنه برای اینکه خودش رو نسبت به خدا بی توجه کند میبینه نمیتونه. ثم یتمکن، یعنی به درجه تمکن میرسه. درجه تمکن چطوری حاصل میشه؟ به استقرار الحال، اون حالتی که عبارت از تجلی بود درش مستقر میشه. اون نوری که درش نفوذ کرده بود و براش جلوه کرده بود، حالا اون نور دیگه میپوشونتش و برش مستقر میشید، به طوری که دیگه او غیر از این نور چیزی نمیبینه. لابسن نور الوجود، وجود در واقع مال خداست، چون اینا وحدت وجودی هستن. بقیه حکایت وجودن، وجود نیستن، حکایت وجودن. بنابراین این نور وجود رو میپوشد. میپوشد یعنی تمام اندامش، اندام روحانیش، منظورم از بدن، منظورم بدن نیست، تمام اون اندام روحانیش از این نور پوشیده می شود. اون وقت قهرن خودش در پس این نور مخفی میشه. حالا اگه بخواد مشاهده کنه خودشو نمی بینه، فقط نور می بینه که خودشون پشت مخفی شده، دیگه به خودش توجه نداره، نه به خودش نه به زینت هایی که کسب کرده. بن یخفا عینه، یعنی عین عبد. عین عبد یعنی اون وجود خارجیش، یعنی اون حقیقتش مخفی میشه. لتنوره به نور مشهوده، چون با نور مشهودش نورانی شده و این نور مشهودی به صورت یه پرده بر او پوشونده شده و او جز این پرده چیزی دیگه نمیبینه، خودش در پشت این پرده مخفیه. بن یخفا عینه، عین یعنی همین خودش، خود این شی، خود این شخص. مخفی شدنش به چه جهته؟ لتنوره به نور مشهودی، چون نور مشهود بر او افتاده و این نور مشهود او رو مخفی کرده، پس فقط نور مشهود دیده میشه و این آدم هم فقط نور مشهود رو میبینه، دیگه نمیتونه چیز دیگر ببینه، از خودش دیدنی نیست دیگه. ببینید همه این از قربت که شروع کرد همینطور شد، خودشو ندید، ولی هی درجه ندیدن قوی تر شد تا به درجه تمکن رسید که دیگه این ندیدن مستقر شد، به طوری که اگه بخواد برگرده خودشو ببینه نمیتونه. رفته لای اون پرده نور و دیگه دیدنی نیست، برای همیشه مخفی شده، برای همیشه. یه داستانی نقل میکنن، حالا الاحدتو علر راوی، یه خورده باور کردنی سخته ولی خب گفتن دیگه. یکی از عرفای خیلی مهم رو کیخسرو حساب میکنن که از پادشاهان کیان ایران بوده، مدت ها در ایران پادشاهی میکنه، بعد یه روزی سوار بر اسب سفید میشه و به تاخت از بین مردم بیرون میره و از کوهی که در مقابل بوده صعود میکنه. حالا پای اسبش هم به زمین میرسه نمیرسه، در اصل صعود میکنه و میره و به صورت یه نوری محو میشه تا ابد رفته دیگه، کسی او رو ندیده. حالا نظیر همون برای خود این آدم اتفاق میفته، برای این آدمی که در نور خداوند غرق شده دیگه به طور کامل تا ابد رفته، خودش هم تا ابد نمیبینه، بخواد برگرده ببینه امکان دیدنش نیست. مثل همون که خسرو که رفت دیگران دیگه ندیدنش، اینم میره تو اون نور، حتی خودش هم نمیبینه. خب قسم ولایت هم تموم شد، قسم حقایق رو باید بذاریم برای جلسه بعد انشالله.